بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس درباره حجیت قول لغوی است. دو تا دلیل ذکر شد. اول گفتن مسئله اجماعیه. عرض کردم چنین اجماعی در کار نیست. اگرم اجماع باشد، اجماعی مدرکیه. اون کدومه؟ سیره هست. سیره بر همین جاری است که به متخصص مراجعه می کنن. و لغوی هم در حقیقت متخصص این موضوعه. البته حضرت امام منکر سیره هست. عرض کردم که با توجه به اونی که ما در تاریخ میبینیم، همیشه به اهل لغت مراجعه شده. ابن عباس در حقیقت اول لغوی است که 170 لغت را یک جا معنا کرده و اون هم با شعر. بعدن هم عرض کردم از اسمعی سؤال میکنن، من الالمعی شعر را میخوند. و این کتاب هایی که لغت که درست شده است، در حقیقت برای این است که مردم به اون مراجعه کنن. فقط یه اشکال باقی میماند که اهل لغت موضوع له را بیان نمی کنن و فقیه به موضوع له احتیاج دارد. اهل لغت موارد استعمال را بیان میکنن. الاستعمال خبرش را بگو. الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز. فقیه دنبال حقیقت میگردد و حال اینکه لغوی حقیقت را نمیگد، مستعمل فیه میگه. والاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز. اینم عرض کردیم که همه لغات چنین نیست که فقط مستعمل فیه بگد. لغاتی که در اصول اولیه نوشته شده، اینها غالبا معنای لغوی را ذکر بکنن، مانند کتاب عین خلیل ابن احمد و کتاب جمهره ابن دریل. بهترین کتاب المقاییس ابن فارس، همه بر میگردد، ریشه را دست میدهد، میگد هذا النفس له اصل واحد. یه معنا بعدن موارد استعمار را ذکر میکند. گاهی میگد له اصلان، بعدن موارد استعمار. بنابراین اونچنان نیست که همه اهل لغت موضوع له را نگن، بلکه مورد استعمار. خب تا اینجا ما آمدیم. عرض کنم که در آخر البته نتیجه را خواهیم گفت. شیخ انصاری اعلی الله مقامه دلیل سومی را اقامه کرده. دلیل اول اجماع، دلیل دوم سیره هست، دلیل سوم انسداد صغیر در باب علم به تفاصیل لغات. جمع کنیم، انسداد باب علم به تفاصیل معانی لغات. تفاصیل نوع لغات اجمالا معلومه، اونی که مجهوله تفاصیل قمار. لا شک بر این که قمار در اسلام حرامه. همه مسلمانان، همه فقها ها میدونن قمار چیه؟ بخت برد و باخته. اما تفاصیلش روشن نیست. قمار کدام قمار؟ آیا در آن پولم شرط هست؟ یا از خرم قمار بدون پولم قماره؟ دو، آلتم شرط هست یا آلت شرط نیست؟ خیلی از کلمات داریم که اجمالش برای ما روشن، اما تفاصیلش روشن نیست. شیخ هفتا مورد ذکر بکند، مثلا کلمه وطن، مثلا کلمه مفازه، مثلا کلمه فاکهه، مثلا کلمه تمر، مثلا کلمه معدن، مثلا کلمه کنز، مثلا کلمه غوث. هفت کلمه را ذکر میکند، میگد اجمال اینها را میدونیم، تفسیرش را نمیدونیم. وطن، آیا وطن فقط جاییست که انسان در اونجا زاییده بشد همینه؟ یا نخی وطن مستجدم وطنه، من کوچ کردم آمدم در یه جایی رحل اقامت افکندم بمانم. معنی وطن البته به یک معنا واضحه، اما تفاصیلش واضح نیست. همچنین کلمه های دیگر، فاکهه، فقط اون سردرختی را میگن یا اونی که از زمین هم چیده میشود، اون هم جزء فاکهه هست. یا مثلا کلمه کنز، کلمه قوس، اجمالاً روشنه اما تفاصیلش روشن نیست. بنابراین چه کنیم؟ گریه بر هر درد بی درمان دواست. انسداد را اینجا بیاریم. کدام انسداد؟ یه انسداد کبیری داریم که بعدها میخونیم، در حجیت زن، مطلق زن در احکام حجته. چرا؟ لانسداد باب العلم والعلمی، هر دوها، انسداد باب العلم والعلمی سبب شد که زن در احکام حجت بشود. البته اینه میگن انسداد کبیر. پنج تا هم مقدمه دارد که بعد میاد. بیاییم این انسداد را فقط در مورد لغت اجرا کنیم، بگیم در لغت چون باب علم و علمی به تفاصیل بسته هست، عقل میگد برای این که پس به زن اکتفا کن، به قول لغوی اکتفا کن. بنابراین اون انسداد کبیر را بیاریم در مورد خصوص لغت اجرا کنیم، بهش بگن انسداد صغیر. علم به تفاصیل لغات چون معلوم نیست، ما ناچاریم در علم به تفاصیل به زن عمل کنیم. این زنم از قول جناب لغوی حاصل می شود که در قمار، عرض کنم خدمتون که مثلا اون عادت معجل شرط نیست، ولو با انگشترم کسی اگر قمار کند قماره. این حاصل استدلالشه. بنابراین صارت الادلت و سلاسه، الاجماع اولا، السیرت ثانیا، الانسداد الصغیر فی مورد العلم به تفاصیل لغات، نه اصل لغات، تفاصیل. ثم ان المحقق الخراسانی اورد على الشيخ الانصاری ما هذا حاصله و توضیحه. مرحوم محقق خراسانی در کفایه این انسداد صغیر را رد کرده، گفته اینجا جاش نیست، به دو بیان. البته بیان کفایه بیان مجملیست، من توضیح میدهم. میگه جناب شیخ، این که انسداد صغیر را در باب لغات اجرا کردی و نتیجه گرفتید که اگر از قول لغوی زن به تفاصیل پیدا کنیم حجته، بگو بینم موضعتون چیه در آینده؟ آیا موضعتون در آینده که بعد از چند ماه میاد انشاءالله انفتاحی هستی؟ یا انسدادی؟ قائل به انفتاح باب علم و علمی هستی؟ البته علم معلومه، علمی اونست که حجت برش داریم، مثل خبر واحد. آیا انفتاحی هستی یا انسدادی؟ اگر انفتاحی باشید تقول نجازي بين قول اللغوي نيست، نجازي بحجيت الزن در قول لغوی حجت نیست. چرا؟ از کنم خدمتون که تیمم باطل است، اونچا که آب است. اگر باب علم به احکام بازه، چه نیازی داریم به زنی که از قول لغوی به تفاصیل پیدا میکنیم و از آن طریقم به حکم شرعی؟ فرض این است که باب علم و علمی به احکام من الطهارت الى الدیات بازه. اگر بازه، چه نیازی داریم که از قول لغوی به تفصیل زن پیدا کنیم، از اون تفصیل به حکم شرعی؟ فرض این است که باب علم و علمی مفتوح به احکام، از اول طهارت تا آخر دیات یا قطع داریم یا حجت شرعی داریم. جایی که قطع و حجت شرعی داریم، که نیاز داریم به این زنی که از قول لغوی حاصل می شود زن به حکم شرعی؟ یک. و اگر نه، ببینید تاله فاسد این چه شد. اگر قائل به انفتاح باشیم، تاله فاسده چیه؟ نیازی به این انسداد نیست، نیازی به قول لغوی نیست، نیازی به این زنی که از قول لغوی به حکم شرعی حاصل می شود نیست. چرا؟ تیمم باطل است اونجا که آب است. این شق اول. ببینیم شق دوم چیه، قاطع نکنیم. و اگر نه، در آینده جناب عالی انسدادی هستی. در انسدادی کل زن حجته، هر زنی به حکم شرعی حجته. اگر انسدادی هستی، معنی انسدادی یعنی چه؟ کل زن بالحکم الشرعی حجه. اگر این هست، عرض کنم خدمتون که دیگه انفتاح باب علم در لغات مضر نیست. انفتاح باب علم در لغات مضر نیست. چرا؟ فرض این است که کل زن حاصل بالحکم الشرعی حجت، ولو باب علم در لغات مفتوح باشد، این مفتوح بودن ضرر نمیزند. اگر در یه موردی زن به حکم شرعی از قول لغوی حاصل شد، این برای ما کافیه. چرا؟ فرض این است که ما انسدادی هستیم. انسدادی یعنی چه؟ کل زن حاصل بالحکم شرعی حجه، ولو در یه مورد از قول لغوی زن حاصل بشود، این برای ما حجته. ولو در بقیه موارد باب علم به لغات مفتوح باشد. بنابراین دو شق تاله فاسدها را قاطی نکنیم. تاله فاسد اول چه شد؟ نیازی به حجیت قول لغوی نیست. چرا؟ باب علم مفتوحه. دومی چیه؟ اگر ما انسدادی باشیم، انفتاح باب علم در لغات مضر نیست. همین مقدار اگر در یه مورد از قول لغوی زن حاصل بشود، این برای ما حجت، ولو در سایر موارد باب علم مفتوح باشه. این حاصل بیان شیخ آقای آخونده. یادداشت کنید، فعلل اول، این تالی فاسده را قاطع نکنیم. فعلل اول ای القول بالانفتاح لا حاجته لحجیت زن من قول لغوی. اون شعر بالا بخون، تیمم باطل است اونجا که آب است. و این قلنا بالانسداد لا یزر انفتاح باب العلم بالتفاصیل فی اللغات. اگر انسدادی هستیم فرض کنیم باب علم بلغات مفتوحه، ولی در یه مورد اگر از قول لغوی زن حاصل شد به حکم شرعی ما این را میگیریم. چرا؟ فرض این است که کل زن حجه. تا اینجا بیان مرحوم خراسانی. یلاحظ علیه شق اولش صحیح نیست، شق دومش صحیحه. شق اول چرا صحیح نیست؟ به جهت این که میگد باب علم و علمی مفتوحه. میگه باب علم و علمی کی مفتوحه؟ یکی از پایه‌های علمی علم به تفاصیله، اونم راهش قول لغویه. چطور بگید احتیاج به قول لغوی نیست؟ بگید من انفتاحی هستم، باب احکام علمن و علمیان به روی من بازه. میگم این دعای بزرگیست. یکی از طرقی که شما علم به احکام پیدا میکنی قول لغویه. اگر این را بذاریم کنار، این ادعای به این گندگی را نمیتونی بکنی. بگید من علم دارم، علم و علمی به روی احکام من طهارت الادیات بازه. این در صورتی است که به قول لغوی هم ارزش قائل بشوی، و الا اگر این را از سفرتان کنار بزنی نمیتونه چنین ادعا بکنید که من طهارت الادیات باب علم و علمی به احکام بازه. بنابراین شق اولش درست نیست. اگر کسی انفتاحی شد، این انفتاح نمی شود مگر اینکه یکی از پایه‌های علمی قول لغوی کنار بذاریم. به قول شیخ در این 7 مورد من باب مثاله. 10 مثال این هست که ما احتیاج به قول لغوی داریم. بله، دومی درسته. دومی کدوم؟ اگر انسدادی شدیم هر زن به حکم حجت، ولو در یه مورد از قول لغوی زن به حکم پیدا کنیم، این کافیه. ولو جاهای دیگر باب علم به تفاصیل مفتوح باشه، اون برای ما ضرر نمیزنه. الهنا تم کلام شیخ و کلام اخوند و اشکال ما. چه بگیم؟ یادداشت بفرمایید. فضلک الحکم. فضلک یعنی چه؟ فضالک حاصل الحکم. می نویسن فضلک. خلاصه ما بحث را عرض کنم اسارگیری کنیم، به قول مرحوم آقای برجندی جوهرگیری کنیم. جوهر مسئله اینه، عرض کنم علم به لغات اجمالاً هست، اما تفاصیلش نمیتونیم ادعای علم کنیم، در تفاصیل نیاز هست. یک مسئله دوم، آقایان میگن اونی که ما به اون نیاز داریم معنای لغویه. اهل لغت هم معنای لغوی را نمیگن، اهل لغت هم مستعمل فیه میگن، ولی استعمالو اعم من الحقیقت و البجاز. سه، عرض کردیم بعضی از لغات کارشان موضوع لحن بیان کردنه. جمهره ابن درید را مطالعه کنید، مقایس را مطالعه کنید، این فقط موضوع لحن میگه. خدا رحمت کند مرحوم آقای امز حسن مصطفی، این مرد عارف و مفسر، کتابی دارد التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، خیلی سعی میکند که معنای لغوی موضوع له را بیان کند. این سه. چهار، مهم همین چهارمی که از دوستان دیروز آمد اینجا گفت، عرض کردم فردا خواهم گفت، اون کدومه؟ درسته، قالب لغاتی که در اختیار بنده و جناب عالیه مستعمل فیه را میگن، درسته. کم تر کسی هست که به اللغات مراجعه کنه. اما من به شما قول میدم اگر انسان با کتاب لغت مأنوس باشه، نه یک روز و دو روز، یه مدتی در تفسیر، در حدیث، در قرآن به کتابهای لغت مراجعه کند، یحصل له ملکت تمییز المعنى الحقیقی عن المستعمل فی. اگر انسان با این کتاب ها مأنوس باشد، شعر متنبی را، شعر امرؤ القیس را، لغات نهج البلاغه را، لغات قرآن را مطالعه کند از کتاب های لغت، کم کم خودش استاد می شود، می تواند معنای لغوی را از مستعمل فیه جدا کنه. این ملکه هست. بنابراین اون اشکالی که ما دیروز به آقایان علما کردیم، گفتیم از یک طرف میگید عرض کنم قول لغوی حجت نیست، از یک طرف در همه تون خانه هاتون کتاب لغت هست، جوابش اینه، میگیم علمای ما به کتاب های لغت مراجعه میکنن، نه تعبدن و تقلیدن، بل لبا را باز کن، بل اجتهادن مطالعه میکنن این لغت اون لغت، تمییز میدهن معنای حقیقی را از مستعمل فی. و غالبا از اینه. من یه مثالی بزنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عصا آدم و ربه فغوا. خب خیلی ها هستن میگن آدم گناه کرد دیگه، عصا آدم گمراه شد، فغوا. خب همین اصاب و غوایی که در الفاظ ما هست مراجعه میکنن، میگن انبیا گناهکارن. ملا نصاب میگن از کلم غی و زلالت گمرهی، اون هم به همین معنا میکند. اما اگر بریم لغت را نگاه کنیم، اصا را نگاه کنیم، اصا در لغت به معنای مقاومته. و به این اصا هم اصا میگن که انسان دست میگیرد راه میره. چرا؟ لأنه یقاوم امام ثقل الرجل والمرأة، عصا به معنای مقاومت. و اگر به معصیت میگن عصا، چون در معصیت یک نوع مقاومتی هست در مقابل آمر، بنابراین فعصا آدم ربه معنای لغویش مقاومت، البته در مقابل فرمان خدا مقاومت کرد. تا فرمان خدا چه فرمانی باشد؟ آیا مولوی بوده میشه گناه، ارشادی بوده میشود غیر گناه. کلمه عصا مستقیما در معصیت نیست، کلمه عصا به معنای مقاومت. لغت را ببینید، مقاومت، مقاومت بستگی دارد. اون طرف به من چه میگه؟ پدر مطلبی را به پسر میگد، پسر مقاومت میکنه، این ارشاده. معلم یه چیزی میگد، ارشاده. اما موفق وقتی دستور میدهد، اگر مقاومت کند معلوم بشود مولویته. همین مقداری که انسان مدتی با این کتاب لغت ممارست کند، در نهج البلاغه، در قرآن، در فقه، در حدیث، کم کم دارای ملکه می شود، یه ملکه پیدا می کند. یمیز المعنى الحقیقی عن المستعمل فی. غوا هم از این قبیل، غوا به معنای حیرانیه. عرب می گد وقتی که گوسفند در بیابان گم می شود می گن غوا، حیرانه. گوسفند میدونه دنبال بزه، بز هر کجا باشد به دنبالش میره. اما اگر این از قافله عقب بماند، در بیابان تک و تنها باشد، میگن غوا، حیرانه، نمیدونه کجا بره. مسلماً غوا به معنای حیرانیه. و آدم هم بعد از این عمل یک مرتبه دید که لباسهایش ریخ، حیران است که چه شد که اون مقام آمد به اینجا. بنابراین اگر آقایان با کتاب های لغت مدتی مأیوس باشند، این مشکل حله. کدوم مشکل؟ که اللغوی یذکر المستعمل فیه ولا یذکر المعنى اللغوی. درسته، اما خود شما اگر ممارست کنی اجتهاد در لغت میتونه پیدا کنی و مشکل را حل کنی. تم الکلام فی اللغه. الثالث الاجماع المحصل. الاجماع المحصل المنقول بخبر الواحد. الاجماع المحصل المنقول بالخبر الواحد، نه بخبر، بالخبر الواحد. حجیت الخبر الواحد، الف لام بیارید، بدون الف لام نگید. الاجماع المنقول، الاجماع المحصل، المنقول بخبر الواحد. البته آقایون میدوند اجماع گاهی محصل خود انسان، خود مجتهد. بستی؟ تمام نشد. آقای خمینی استادی داشت، مرحوم شهاباده، گفت من یه شاگردی دارم، 5 دقیقه درس بگم نمیگه کمه، 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده. آقا از حالا بس بعد هنه اول عشق بنده خدا. همه تان میدونیم که اجماع علا قسمین، محسنون و منقولون. محسن خود من تلاش میکنم اجماع را به دست میارم، اینا میگن محسن. منقول نه، خودم تلاش نمیارم، صاحب جواهر گفته اجماعن، من میگم اجماعن. صاحب جواهر اجماع را برای ما نقل میکند، نه اینکه خود من اجماع را تحصیل کرده باشم. در اولی خودم محصلم، در دومی نه، کسی دیگر تحصیل کرده. عرض کنم خدمتون که نقل اجماع از او میکنن، میگن اجماعن. صاحب جواهر میگن اجماعن. جناب عرض کنم مفتاح الکرامه میگن اجماعن. من کاری نکردم، اونها میگن اجماع. بحث ما در دوم میگه الاجماع المحسن المنقول بخبر الواحد. بحث ما در اجماع محسن نیست، بحث ما در اجماع منقوله. آقایان میدونید کتاب های درسی باید کتاب های هندسی باشد. هندسی یعنی چه؟ همه آقایان لابد مقداری از هندسه و ریاضیات خوندید که همیشه مسئله قبلی کلید حل مسئله دومه، سوم کلید مسئله سومه. هیچ وقت مسئله سوم را اول نمیگم. در تمام کتاب‌های درسی باید هندسی و ریاضی رعایت بشه و حال که در اینجا رعایت نشده. ببینید، ما اگر بخواهیم در اجماع منقول بحث کنیم قبلا باید 2 مسئله را بحث کرده باشیم. 1، اجماع محصل را. اول باید اجماع محصل را بحث بکنیم، بعدن بگیم الاجماع المحصل المنقول. هر روز اجماع محصل را بحث کردیم، شیخ اجماع منقول آورده، آیا خوندم آورده. این 1. ثانیاً خبر واحد باید حجیتش را قبلاً بحث کنیم، تا اینجا هم بگیم الاجماع المنقول الاجماع المحصل المنقول بالخبر الواحد. 2 مسئله را باید قبلاً بحث کرده باشیم. اجماع محصل چیه؟ خبر واحد حجت است یا نه؟ بعد بیایم سر مسئله سوم. کدام؟ الاجماع منقول الاجماع المحصل المنقول بالخبر الواحد حجت است یا نه؟ جواهر که میگد اجماعاً این برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ و حال اینکه این مسئله ارقرم چیز نشده، شیخ اول باید اجماع محصل را بحث کنه، بعدن حجیت خبر واحد را بحث کنه، او بالعکس مرحله سوم برسیم به اجماع منقول. خب حالا که ما نمیتونیم کتابهای درسی را عوض کنیم، ولی میتوانیم خودمان نظم را رعایت کنیم. چه کنیم؟ حقش بود اول حجیت خبر واحد را بحث کنیم. اینه نمیتونیم چون خیلی به هم میخوره. اول میریم سراغ اجماع محسن، اول اجماع محسن را بحث میکنیم، بعدن میریم اجماع منقول. خبر واحد البته حقش بود جلو بیفتد، ولی چون نظام به هم میخورد ما سایه به سایه کفایه پیش میریم، خبر واحد را عقبتر. این اشکال در کتابهای درسی ما هست. ملازم فرمایید، همان میگیم علم اصول موضوعش ادله اربع هست. یک، الکتاب، حجیت الکتاب کجا بحث شد؟ امدیم زواهر را بحث کردیم، کتاب را زمیمه کردیم، و حال این که حقش بود اول حجیت زواهر الکتاب. اول زواهر را بحث میکنیم، بعد تفیلی آن زواهر الکتاب را. دوم، از سنت بحث نمی کنیم، خبر واحد را بحث میکنیم. سه، بحث ما در حجیت عقله. ما بیداریم در حجیت عقل؟ نه، آمدن در کتاب قطع حجیت عقل را بحث میکنن، و حال اینکه همه اینها برخلافه. باید یه بابی فی حجیت الظواهر الکتاب، بابن فی حجیت سنت تا به خبر واحد، بابن فی حجیت العقل جدا نکردن. ولی خب ما کم و بیش در بحثمون رعایت میکنیم. خب ازا علم تهازا فعلم، الاجماع لغتا دو معنا دارد. یک، عزم، قصد. لا صومد من نجمع اذکرم من اول اللیل. پیغمبر میفرماید کسانی که از اول شب قصد روزه نکنن روزشون به درد نمیخوره. اجمع ای عزمه، در آن آیه هست فاجمع او امرکم. گاهی هم اجماع به معنای اتفاقه. لغت دو معنا ذکر میکند، یکی به معنای عزم، دیگری هم به معنای اتفاقه. ولکه، از آن ملکه استفاده کنی، بگید اینها معنی واحد دارد، همان اتفاقه، چون در اتفاق هم عزم و جزمی هست. این معنی لغوی. و اما معنی اصطلاحی، اهل سنت اجماع محصل را سه جور تفسیر کرده اند. یک، اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ادا حکمن. یه معنا خیلی گنده شد، این اجماع نیست، این ضروریاته. غزالی خب یه آدم ملایه، تفسیرش اینه، میگد اتفاق امت پیغمبر اگر این باشد، این در واقع انقاء مغربی، این میشود همان ضروریات. دوم میگن نه، اتفاق اهل الحل والعقد، اونهایی که شما میگید که شل کن صف کن، در اصطلاح فارسی شما میگید شل کن صف کن، اتفاق اهل الحل والعقد، حل آنه که شر میکنه، عقد آنه که عرض کردن صف میکنه، اتفاق اهل الحل والعقد. به قول خطیب مصری میگن این مجمله. اهل حل والعقد کیه؟ کیا هستن که باز میکنن؟ کیا هستن که میبندن؟ همچنین تعریف کردن اهل الحل والعقد. لابد میگن حل کسی که طلاق میده، عقد کسی که نکاح میکنه. سوم میگن تعریف و عرض کنم اتفاق و اهل العصر من العلماء. این ظاهرا اقرب التعاریفه. تا اینجا با تعریف اجماع ما معلوم شدیم، اولی ضروریاته، دومی مجمل اهل الحل والعقد، چیچه را باز میکنه چیچه را میبنده، سومی بدنیز اتفاق علماء اهل العصر الا حکم واحد. این تعریف اجماست. آیا اجماع محصل حجت یا نه؟ هم سنی میگد حجته،
هم شیعه میگن حجته، اما دیدگاهشان فرق داره. سنی به خود اجماع ارزش قائله، خود اجماع ارزش داره، حتی خود اجماع یکی از مصادر حکمه. یعنی چه؟ خود اجماع سازنده حکمه از نظر اهل سنت. اهل سنت میگن اجماع خودش سازنده حکمه، ولو از عالم بالا نرسد، از نظر اونها اجماع خودش موضوعیت داره، یکی از بگو مصادر حکم، مصدر چه من؟ یعنی خودش سازنده حکمه. اگر علما جمع بشوند در یه زمانی بر یک حکمی، در لوح محفوظ این حکم نوشته می شود، از اساس حکم می شمارند، ارزش دارند. اما شیعه میگد نه، اجماع جزء مصادر نیست، اما به یک معنا حجته، چون کشف از وجود دلیل میکند. بنابراین ما باید اول نظریه اهل سنت را بخوانیم، بعدن بریم سراغ اهل شیعه، بعدن برسیم به اجماع منقول انشاءالله تبارک و تعالی.